أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك در این آیه کریمه از اینکه دیر اومدیم دیگه خطبه را هم فاکتور گرفتیم و باید زودتر مجلس را در وقت خودش تحویل بدیم ایشان. گرچه الحمدلله اینجا هم با شما عزیزان شنونده راحتیم، هم با حاج آقا سعید عزیزمون. یه خورده دیر زود بالاخره مال خودتونیم دیگه، چی کار باید؟ در این آیه کریمه مسئله فتح، امام رضوان الله تعالی علیه میگن قرآن سه تا فتح رو مطرح کرده. یکی فتح قریب است. اگه گفتید در چه سوره ایه، هر کی بگه جایزه داره. من میگم شما باید من جایزه بگید. سوره مبارکه صف،
فتح قریب،
فتح. خب این ما بعده سرخن من قبول نداریم، باید جایزه نقدی بهم بدید، اونم یه صلوات. یکی فتح مبینه که در همین انا فتحنا لک فتحا مبینا، یکی هم فتح مطلقه، هیچ قید نداره، نه قریب داره و نه مبین داره. اون کجاست؟ عجب، ای بابا. درود بر شما، یه صلوات براشون ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. فتح قریب مرحله اول فتوحات درونی است. در جهاد اصغر فتح قریب است. فتح مبین مال جهاد اوسط است. فتح مطلق مال جهاد اکبر است. باید بشر تا قله نرسیده پیشرفت‌هاشو خیلی به حساب نیاره. آدم گاهی چند قدم میره تا دامنه کوه میگه خیلی رفتم، نگاه نمیکنه تا کجا هنوز فاصله داره. انقلاب، نهضت، اینا یه چیزایی نیست که آدم قانع بشه که به همین اندازه ما وایستیم. قرآن کریم یک دستور کلی داره در سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا لعلکم تفلحون. اصبروا یعنی خودتون رو بسازید، اهل صبر باشید. اما صابروا یعنی مادامی که دشمن دارید اسلحه‌هاتون رو زمین نگذارید. تا اونا دست از سر شما بر نداشتن، شما هم دست از سر اونا بر ندارید. این دستور مقاومت تا براندازی کامل دشمن است. تا شما دشمن دارید، تا دشمنتون رمق داره میتونه به شما ضربه بزنه، اگه عقب نشینی کردید، اگه اعلان و حضور و آمادگی نکردید، نابودتون میکنن. و این یهود و نصارا از ما راضی نمیشن. حالا ما دست از هستهی برداریم، اینا دست از سر ما برمیدارن. والله نه. چرا؟ برای که قرآن گفته، قرآن فرموده ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. هرگز، خدا داره خبر میده، هرگز این یهودیای بد یهودی و این مسیحی های قسی القلب صاحب جنگ های صلیبی، اینا از شما راضی نمیشن. کی راضی میشن؟ وقتی دینتون رو بگیرن. حتی تتبع قبلتهم، در یه آیه هم داره حتی تتبع ملتهم. تا شما قبلتون رو تغییر ندادید، دینتون رو تغییر ندادید، اینا با شما جنگ ندارن، با دین شما جنگ دارن. از اینکه مسلمان و اسلام داره میره پیش، اینا عناد دارن. حواسمون رو باید جمع کنیم. بعض سیاسیون ترسو یا مریض و معاند، اینا زود میبازند و میگن بریم با آمریکا ببندیم، خیال میکنن که اگر ببندن تمامه. اینجور نیست. این نرخیست که قرآن برای ما تعیین کرد. خب بنابراین فتح مبین، این هنوز در وسط راهی، تا فتح مطلق راه زیاد داری. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. حالا این فتح مبین رو که ما نصیب حبیبمون کردیم، پیغمبرمون رو در این صلح حدیبیه به پیروزی سیاسی و به آرامش روانی رسوندیم، این نتیجهش چیه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما تقدم من ذنبک یعنی گذشته، ما تأخر یعنی متأخر. نتیجه چی میشه؟ یعنی نو و کهنه. در روایتی هم در مورد ولی نعمتمون حضرت سامن الحجج علی ابن منصر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا داریم که فرمود هر کس، پیغمبر فرموده هر کس ستطفن وضعتی و عرض توس، به زودی یکی از پاره های تن من در سرزمین توس مدفون میشه. من زاره غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. هر کس او رو زیارت بکنه، خدا همه گناهانش رو، چه گناهانی که خیلی دیر زمان کرده، چه گناهانی که تازه انجام داده، گناهان کهنه و نو زائر امام رضا به برکت اون بزرگوار بخشیده میشه. خوشا به حالتون که سایه امام رضا بر سرتون هست. اینجا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خداوند متعال گناهان نو و کهنه تو را ببخشد. نتیجه پیروزی آمرزش گناهان نو و کهنه توست. خب اینجا یه وهابی یا آدم بی‌معرفت ممکنه همین رو بگه که اینو چماق قرار بده، میگه پیغمبر معصوم نیست، چون قرآن فرموده که گناهت رو با این فتح خدا بخشید. ای پیغمبر گناه نداره، بچه بخششی هستش. صریح این آیه اینه که لیغفر لک الله. یغفره یعنی چی؟ یعنی ببخشه. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اون چه گناهان متقدم توست یا ذنب متأخر توست. خب حالا جوابش چی هست؟ یه جواب شب اول گفتیم، گفتیم که پیغمبر تا در مکه بود او رو مردم چون در نظر اونها پیغمبر جرم زیادی رو مرتکب شده بود، به دین آبا و اجداده اونها بد گفته بود، بت‌هاشون رو سرزنش کرده بود، به جاهلیتشون تنه زده بود، لذا قتل پیغمبر رو واجب می‌دونستن. گناهی بالاتر از این، مرام آبا و اجداده ما رو دستخوش سرزنش قرار داده. این ظاهر آیه اینه که ویلا فتح با آمرزش تناسبی نداره. نه، میخواد بگه که تا قوی نبودی، موجودیت تو را قبول نداشتن، حاضر نبودن با تو سر میز قرارداد بنشینن و امضا متقابلی بکنن. خدا نیامرزه فتنه‌گران را. تا این فتنه نبود، دنیای غرب در برابر ما کوتاه می آمد. اما در این فتنه فکر کردن که وضع داخل ما ضعیف شده، اینقدر شرارت ها تحریم ها معلول اون فتنه است. اگر ما همه جا یکی بودیم، شکافی در درون ما فتنه‌گرهای معاند ایجاد نکرده بودن، اونا امروز پیشرفت هسته‌ای ما رو اینقدر تنگ نمی گرفتن، اینقدر فشار به ما نمی آوردن. هر وقت وضع داخلی ما خوبه، وضع روحی ما خوبه، وضع روانی ما خوبه، حضور ملی همه جانبه ما در صحنه ها خوبه، دنیای خارج در درآمد ما کوتاه میاد. اما هر وقت ما را ضعیف دید، هی حقوق بشر میاد، هی ما را محکوم میکنن، هی در شورای امنیت قطعنامه علیه ما صادر میکنن. همه اینا مال اینه که فکر میکنن ما ضعیف شدیم، فکر میکنن ما از همدیگه جدا شدیم. در جریان پیغمبر هم همین جوره. تا این فتح پیش نیومده بود، اونا هر انگی رو میزدن به پیغمبر، شاعر، کاهن، مجنون، همه چیز. این اون جواب درستش اینه. اما دو سه تا احتمال تفسیری هم در اینجا هست که اینها هم در جای خودش قابل قبول است. یکی این که وجود نازنین پیغمبر اونقدر با امت خودش نداره، واقعا نداره. پیغمبر رو خدا بابای ما قرار داده، انا و علیون ابوا هذه الامه، فرمود من و علی نسبت به امتمون مثل پدریم. خب اگر پیغمبر ما از پدر به ما نزدیکتره و به منزله پدر ماست، گناه ما به حساب پیغمبر میاد. هر خانواده بد بشه به پای سرپرست خانواده میگذارن. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. رسول من، وقتی به پای یکی از افراد امت تو خاری برود، دردش رو تو احساس میکنی، گناهان اونا رو هم تو پرونده خودت حساب میکنی. لذا پیغمبر تحمل نمی کند ما جهنم برویم. روز قیامت همه ما را با شفاعت خودش بناست به بهش ببرد. همه انبیا و نفسا میگن، تنها پیغمبری که با امتا میگه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین گناه امت به پای پیغمبر نوشته میشه. ائمه علیهم السلام به ما شیعیانشون توصیه کردن، فرمودن برای ما زینت باشید، برای ما شین و زشتی نباشید. شما بد میکنید نمیگن این بد کرد، میگن شیعه بد. امروز وهابی ها سنی ها در به در دنبال این میگردن که از ما یه رفتار بدی ببینن، این رو تابلو میکنن، شیعه رو بدنام میکنن. وجود نازنین پیغمبر ما از ما توقع داره، میگه کارای شما کارای شخصی نیست، به پای دینتون، به پای انقلابتون، به پای این امامه ها مینویسن. بید برای خدا زینت باشی، مایه ملامت دشمنان نشی. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. خدا این شدت علاقه پیغمبر رو با امتش میدونه که امت پیغمبر دست پیغمبرن، چشم پیغمبرن، اعضا و جواره نبی مکرم اسلامن. بنابراین گناهان اونا به حساب پیغمبر ریخته میشه و خداوند متعال به برکت پیشرفت هایی که برای اسلام پیش میاره، زمینه هدایت و تربیت برای امتش پیش میاره که اینها هم از گناه خلاص میشن. این هم یک وجهی است که در اینجا گفته شده. یک حدیثی هم هست که یکی از زوجات پیغمبر، یکی از همسران پیغمبر ما به نبی مکرم اسلام از روی دلسوزی عرضه داشت که یا رسول الله، شما چرا اینقدر بیقراری در عبادت؟ چرا شبها نمیخوابی؟ چرا اینقدر به خودت رنج میدی؟ چرا هیچ استراحت نداری؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ چرا اینقدر سوز داری؟ با اینکه در سوره فتح خدا گفته ما برای تو پرونده تشکیل نمیدیم، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این مغفرت مغفرت رفعی نیست، بلکه مغفرت مغفرت دفعی هست. یعنی چی رفعی و دفعی؟ این حالا تو ذهن مبارکتون باشه. در سوره مبارک، در آیه مبارک تطهیر هم این رو شیعیان توجیه بشن. خداوند متعال در عصمت پیغمبر و اهل بیتش آیه تطهیر رو نازل کرده در جریان حدیث کسا که مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه الشریف برای برآمدن حاجات و رفع گرفتاری ها سه چیز رو توصیه می کردن. یکی ختم صلوات بود، 14,000 صلوات در یک جلسه. یکی قربان کردن بود، وقتی مشکل دارید، گیر دارید، فقر دارید، دشمن دارید، جوانی در مونده، گیر ازدواج داره، حل نمیشه، یه قربانی بکشید، ببرید تقسیم کنید به آدمایی که گوش گیرشون نمیاد. سوم خواندن حدیث کساست. حدیث کسا رو خیلی ها تجربه کردن و نتیجه گرفتن. طبق جریان حدیث کسا که پیغمبر نشستن و امام حسن اومد، بعد امام حسین اومد، بعد امیرالمؤمنین اومد، بعد خود حضرت زهرا اومد و پیغمبر اکرم، این کسا یمانی که به خودشون پیچیده بودن، اینا رو دور همه پیچیدن، دو طرف کسا رو گرفتن به دستشون و دست راستشون رو با آسمان بلند کردن، گفتن اللهم انا هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمهم لحمی و دمهم دمی، یحزننی ما یحزنهم و یؤلمنی ما یؤلمهم، فذهب عنهم الرجز و تطهرهم تطهیرا. جبرئیل آمد، سلام پیغمبر، سلام خدا رو به پیغمبر رسوند و آیه تطهیر رو کرد که دعات مستجاب شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلوات قد کنید. خب اینجا خدای متعال میفرماید خدا اراده کرده از شما اهل بیت پلیدی را، آلودگی را ببرد. مگه اینا آلوده بودن که خدا مخواد آلودگی رو ببره؟ نه، این دفعه، یعنی نمیگذاره شما آلوده بشی. در اینجا هم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی خدای متعال نمیذاره تو گناهکار بشی. یه وقت گناه میاد خدا میبخشه، یه وقت نمیذاره گناه بیاد، پاک نگهش میداره، آمرزیده نگهش میداره. اینو میگن مغفرت دفعی، اونو میگن طهارت دفعی. و وجود نازنین پیامبر و دودمانش دافع آلودگی بودن. رفع یعنی برداشتن، یه چیزی اومده نشسته، شما برش میدانی میشه رفع، اما دفتیه داره میاد نمیذارید بیاد. این نگذاشتن آمدن، این اسمته. گناه رو اینا نذاشتن به دامنشون بنشینه، در حریمشون گناه واقع نشد. هم مغفرت مغفرت دفعیست و هم طهارت طهارت دفعیست. اینم یه نکته. امشب من هوای باب الحوائج 3 ساله دارم، انشاءالله بریم خرابه شامو، انشاءالله این باب الحوائج 3 ساله مزار خودش رو عمه جانش هم امشب برای ما نگه داره از شر این تروریست ها، این آدم کش ها، این القاعده یا این شیعه کش ها که قصدشون در همشکستن سپر مقاومت ما و شیعه است. کاری به بشار اسد اینا ندارن، کار به ما دارن. خیال میکنم ما صاحب نداریم. ما این 3 ساله امام حسین رو باب الحوائج میدونیم. دلامونو ببریم اونجا ببینیم این فاطمه کوچولو امشب برای از کربلا تا شام 40 منزل راه بود. این بچه ها در حال اسیری، هر وقت صداشون بلند می شد به گریه تازیانه می خوردن. بر شتران بی جهاز سوارشون کرده بودن، گاهی شطرها را تون میراندن، بچه بود نمیتونست خودش رو روی شطر نگه داره، مکرر اینا از کجاوه افتادن تو این بیابونا با پای برهنه روی خار آدم تشنه میشدن، گرسنه میشدن. اما هیچ وقت این بچه نگفت عمه پاهام آبله داره، هیچ وقت نگفت عمه تمام بدنم کبوده از وسط زیاله زدن، هیچ وقت نگفت گرستم، هیچ وقت نگفت تشنم. مثل مادرش فاطمه بود، دردشو به کسی نمیگفت. تنها چیزی که از عمه میخواست میگفت عمه بابام کی میاد. وقتی در خرابه شام مستقر شدن، شامی ها خیلی بی‌حیا بودن، دست بچه هاشون رو میگرفتن برای تفریح میومدن به تماشای اینا. بچه های شامی اینا رو انگوش نما کرده بودن، میگفتن اینا بابا ندارد، اینا خونه ندارد. نمک میپاشیدن به زخمای دل این سه ساله. اینجا بود که دیگه این زخم ها سر باز کرد، دامن عمه رو گرفت، عمه بابا رو بخواب. اونقدر گریه کرد، خوابش برد. اما طولی نکشید سراسیمه از خواب پرید، عمه چراغ رو روشن کن ببینم بابام کجا رفت. خدا میداند چی گذشت. در خرابه یک شیونی قوقایی شد، صدای ناله اینها به قصر نانجیب رسید. مأمور فرستاد گزارش بیارن. اومدن گفتن امیر دختر سه ساله بهانه بابا گرفته، دیگه کسی نمیتونه آرامش کنه، خدا لعنت کند یزیدا. خیلی بد ذاتی کرد، که بچه از حالش نیست، سر بابا رو براش میبره. یه وقت دیدن طبقی از در خرابه وارد شد، این دختر بچه یه نگاهی به این طبق کرد، یه نگاهی به عمه کرد، گفت عمه جان من که قضا نمیخواستم، من بابا رو میخوام. اما طبق رو گذاشتن رو پوش رو کنار زد، یه نگاهی خیره شد، یه مرتبه دیدن پرید، این سر رو بغل گرفت. ابتا بابای من، بابا فکر میکردم با پا میای منو بغل میگیری، اما هیچ وقت فکر نکرده بودم با سر میای من بغل. بابا دردم زیاده، برای عممم نگفتم، منتظر بودم تو بیای برای تو سفره دل باز کنم. اما بابا حالا که صد تو رو دیدم، دیدم درد تو بیشتر از دخترت. بابا من ایتی نمیگم، تو برا دخترت بگو. بابا جونم بگو ببینم من لذی قطع وریدش. بابا کی رای گردن تو بگو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و حقیقت این باب الهوائج سه ساله، همه را حاجت روا کن، دشمنان ما را ذلیل کن، ما را دشمن شاد نکن، جوانای عزیز ما را به سامان برسان، سایه رهبرمون را مستدام بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.